حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اولی الامر جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسيري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. از ابتدای شروع بحث‌های ماه مبارک رمضان، طبق وعده‌ای که عرض کرده بودم، آیاتی که در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام و مقام ولایت اهل البیت علیهم السلام است بحث کنیم و چرا پس از گذشت 14 قرن در دنیایی که مسلمین در گوشه و کنار عالم دارای مشکلات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، خانوادگی هستند، آیا طرح مباحث دیگری ضرورت بیشتر ندارد؟ به چه دلیل ما از همچو فرصتهایی که ایام و لیالیش به تعبیری اگر بگویم فرصتهای طلایی برای ما مسلمین است کم گفتم، این اوقات را صرف بررسی این موضوعات کرده ایم؟ عرض کردم شب 21 انشاءالله اگر حیاتی بود جواب این سوال رو فقط بحث شب 21 خواهم داشت، یعنی به اقتضای فرصتی که اون شب داریم بحثم رو اختصاص میدم. آیا از دید قرآن، از نظر خدای جهان، از نظر پیغمبر و سیره اون حضرت، اگر ما باید به فکر احیاء تفکر دینی باشیم باید به این موضوعات بپردازیم؟ ریشه توجه به این بحث است یا خیر اگر در زمینه احیاء تفکر دینی کتاب بنویسیم مقاله و سخنرانی داشته باشیم، اون چرا که مربوط به اصل و ریشه از نظر خود خدا و پیامبر است نپردازیم، نتیجه خواهیم گرفت یا نه؟ و چرا در طی این 200 سال اخیر که یک حرکاتی در گوشه و کنار جهان اسلام تحت عنوان بازگشت به اسلام و احیای تفکر دینی شروع شده، اون نتیجه‌ای که بنا بود گرفته شود، با دلائل ان شاء الله عرض خواهم کرد که گرفته نشده؟ آیا ریشه این بحث‌ها بازگشت به ائمه خدا علیهم السلام و آشتی کردن با اولیای الهی هست یا نه؟ جوابش انشاءالله شب 21. اما آیاتی رو که بحث کردیم، 6 شب راجع به آیه تطهیر بحث شد، به اقتضای فرصت و سؤال و جواب و امکانات به اندازه بحث 6 شبه اکتفا کردیم. و اما آیه اولول امر را که امشب شب 3 بحثش هست، باز تمام نخواهد شد، به میزانی که فرصت امشب اقتضا کند قسمت دیگری از این آیه رو بحث میکنیم، تکمیل و ادامش رو انشاءالله فردا شب پی خواهیم گرفت. خدای جهان میفرماید یا ایها الذین آمنوا، اونهایی که ایمان به خدا دارن، اعتقاد به قرآن دارن و این کتاب را عامل سعادت و هدایت میشناسند، خدا برای این مردم تعیین تکلیف میکند. اگر کسی قرآن را کتاب هدایت نمیشناسد و اگر از طریق اسلام به مدینه فاضله و جامعه ایدئال نمیخواهد برسد، این آیه او را مخاطب قرار نداده است. یا ایها الذین آمنوا، حال که پذیرفتید خدا را و اسلام را و این کتاب را، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عرض کردم اصل اطاعت لازمه کمال هر موجود استکمالی است. اگر موجودات استعداد و قوه داشته باشند برای اینکه به فعلیت در بیاد، این استعدادها شکوفا شود و در موجودی که دارای استعداد است خفه نشده و از میان نرود، یک سلسله باید و نباید، امر و نهی و پذیرش محدودیت لازم و قطعی و حتمی است که اثبات شد و عرض کردم. اما بحثی را که ادامه این مطلب مطرح می کند، در اطاعت مطاع داریم و مطیع. اگر ما انسان‌ها برای کامل شدن باید مطیع باشیم، اطاعت کنیم، مطاع ما که باشد؟ از که اطاعت کنیم؟ فرمان که را ببریم؟ فرمانده، دستور دهنده، تعیین کننده محدودیت ها چنین باید باشد و چنین نباید باشد کیست؟ برای ما که خدا را پذیرفته ایم، یا ایها الذین آمنوا مطرح شد، مطاع در مرحله اول فقط ذات اقدس اله است. لذا ما مطیع خدا می شویم، لا حکم الا لله که بحثش مطرح شد. اما طبق دلائل عقلی و نقلی که دیشب بحث کردیم، اگر من بخواهم فرمان خدا را بشناسم، رضای خدا را بدانم، سخط خدا برای من معلوم شود، راهی را که خدا معین کرده بر اساس اون راه به کمال برسم، من که مستقیما امکان ارتباط با خدا را ندارم، وحی به من نمیرسد، باید واسطه ای بین خدا و خلق خدا قرار بگیرد تا اون اوامر و نواهی، اون دستورات و باید و نباید را از خداوند گرفته به خلق خدا برساند. لذا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله به اذنه و سراجا منیرا. اگر سراج چراغ روشنگر و نور دهنده ایست که در مسیر پروردگار راه را مشخص می کند، آنانی که پذیرفتن باید مطیع خدا شوند، این اطاعت را رسول معین می کند و لذا فرمود و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اون کس که مطیع رسول است اطاعت خدا را انجام داده است. تا اینجا بحث گذشت. اما آیا بعد از رسول خدا تکلیف چه می شود؟ همان گونه که در مرحله خدا و رسول کل بشر در تاریخ افکار و اندیشه انسانی در یک دستبندی کلی به دو دسته تقسیم شده اند: موحدین، قائلین به وحی و معتقدین به نبوت، اینها یک گروه هستند. ملحدین و منکرین خدا و وحی و نبوت، آنانی که معتقد به خدا و وحی نیستند میگویند مطاع ما یا تفکر شخصی خودمون یا جمع‌بندی اندیشه متفکرین و عقلایمان یا امیال و هواهای نفسانیمان نیازی به امر و نهی خدا نداریم. اما دسته دوم که میگویند وحی و نبوت لازم است، میگویند اگر ما اطاعت را از خدا و پیغمبر نگیریم شکل صحیح زندگی را نمیدانیم، مانند یک بوته گیاهی که در اختیار یک زارع و مهندس کشاورزی لایق قرار نگرفته چگونه به او برسند تا به گل و بار بنشیند. این بشر در مرحله زندگی فردی و اجتماعیش به ثمره انسانیت نمی رسد. همین گونه از اینجا به بعد دو دسته می شوند. دسته ای می گویند ما مطیع خداییم، مطاع ما خداست، اما بعد از پیغمبر دیگر نیازی به برجستگان خدایی، برگزیدگان الهی، آنانی که از یک رتبه و درجه و امتیاز برتری برخوردار باشند نیازمند نیستیم. خودمون در میان خودمون با تکیه به خدا و رسول همه نیازمندی هامون را حل می کنیم. دیگر در رحمت و افاضه و عنایت و هدایت خدا را به عنوان جعل و قرار دادن یک هادیان مشخص و معین بسته می‌بینیم. ارتباط زمین با عرش قطع شده است، فقط کتاب در میان ما قرار گرفت. پیغمبر رفت، بر جستگانی که چون پیغمبر یک دست به عرش داشته باشن و دست دیگر به فرش واسطه ارتباط خلق با خالق باشن، دیگر وجود ندارد. ما خودمون به اندازه توان و تشخیص و فهم و استنباطمون از کتابی که از عالم برتر در این عالم باقی مونده درس زندگی را فرا میگیریم. اما دسته دیگر میگوین آنی بشر بدون ارتباط به عالم بالا از طریق برجستگان خدا قرار داده نمیتواند باشد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر یک آن حجت الهی برگزیدگان خدایی در میان بندگان خدا نباشند، این بندگان بیچاره و نابود خواهند شد. حال خدا خود در قرآن چه میگوید؟ عقل در این زمینه چه استدلالی دارد؟ چون بحث من در رابطه با آیه اول الامر است، فعلا بحث قرآنیشو مطرح میکنم. بحث عقلیشو انشاءالله در ادامه بحثهایمون ولو به آیات دیگر نرسیم. خود قرآن در این زمینه چه میگوید؟ اطیع الله، مطاع شما خداست، باید مطیع خدا بشید. و اطیع الرسول، اطاعت رسول رو شما احتیاج دارید. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، که توضیح داده شد چرا ما خدا داریم، احتیاج به اطاعت رسول خدا داریم، چون اطاعت رسول خدا اطاعت خداست. اما بعد از رسول می‌فرماید و اولی الامر منکم و صاحبان امر، فرمان روایان و اون حاکمانی که از شما هستن. بحث راجع به اولو الامر اینجا مطرح می شود که این اولو الامر که می تواند باشد؟ اول با توجه به خود قرآن کریم، منهای حدیث و روایت و تاریخ و منابع تاریخی، ما باشیم و قرآن، نگاه میکنیم خدا در این زمینه به ما چه فرموده است. میگه اطیع الرسول، اطاعت کنید رسول را. نحوه اطاعت رسول با توجه به همین آیه و آیات دیگر قرآن که 5 آیه بیشتر امشب نمیخونم، سریع هم رد میشم، چون به 2 حدیث و فرازی از نهج البلاغه باید بپردازم ان شاء الله وقت اجازه بده. وقتی خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، چرا نفرموده اطیع الله و رسول؟ ما در آیات دیگر قرآن کریم داریم اطیع الله و رسول، و در آیات دیگر قرآن مثل همین آیه داریم اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن کریم ضمنی که اعجاز دارد، ایجاز هم دارد، یعنی مختصرگویی. اگر یک حرف اضافه لازم باشه، یک کلمه یا یک جمله اضافه بخواد در آیات قرآن وارد بشه، فصاحت و بلاغت قرآن رو زیر سوال میبره. ادبای قوی وقتی یه متنی می نویسن، نحوه نگارششون به گونه ایست که در او سخن پراکنی اضافه و لفاظی بیمورد نشده باشد. چرا در برخی آیات قرآن می فرماید اطیع الله و رسول، اطیع او را تکرار نمی کنه؟ در برخی آیات مثل این آیه می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اگر ما مسلمانیم، قسمت اول این آیه را یا ایها الذین آمنو، مؤمنیم انشاء الله به قرآن کریم، باید توجه به این معنا داشته باشیم که قطعا راضی دارد قرآن اتفاقی و همینجوری بی حساب و کتاب یه جا نمیگه اطیع الله و رسول، یه جا بگه اطیع الله و اطیع الرسول. بزرگان مفسرین اعم از شیعه و سنی نظرشون به این مطلب جذب شده. من نظر شیعه رو عرض میکنم. از اهل سنت یکی از قوی ترین مفسر اهل سنت فخر رازی در این تفسیر معروف مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر در مجلد 9 و 10 جلد 10 صفحه 142 که به این آیه می پردازد، نظر ایشون هم براتون می خونم که این مطلب نظرهای اونهایی که در علوم قرآنی خواستن وارد بشن جذب کرده و گفتن رازی داره. رازش چیه؟ اگر می فرماید اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا و رسول را، فعل اطیع او، اون موردی که باید اطاعت در مورد اونها باشه خدا اطیع الله و رسول، یعنی یک اطیعو همان گونه که مطیع خدایی همان گونه مطیع رسول بشید. خب در چه مواردی اطاعت خدا و رسول یکسان است؟ در شرع، در امر و نهی، در دستور عمل زندگی. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هر چی به شما میگه مثل اینه که خدا به شما گفته. پس اطاعت خدا با اطاعت رسول، اطاعت رسول با اطاعت خدا هیچ فرقی نمی کنه. لذا اطیع الله و رسول، دیگه احتیاج نیست اطیع و تکرار بشه. خب در این آیه که فرموده اطیع الله و اطیع رسول، چرا اطیع رو تکرار کرده؟ اگر اون معنا در این آیه مستطره، این یک کلمه اضافی می شود که به فصاحت و بلاغت قرآن لطمه می زند. می فرماین اگر اونجایی که اطیع رو تکرار کرده دقت بکنید، آیا در عام اطاعت نسبت به الله بندگی نهفته شده است یا نه؟ ما مطیع خدا این به عنوان بنده خدا، اما مطیع رسول به عنوان بنده رسول می توانیم باشیم؟ نه نعوذ بالله. مطیع خداییم ضمنی که در احکام، در دستور العمل، در باید و نباید، در تمام جزئیات شریعتی هرچه پیغمبر میگوید مثل این که خدا گفته است، اما مطیع پیغمبر به عنوان بنده نیستیم. پس این اطیعو که تکرار شده است میخواد اون یک ذره تفاوتی که در جنبه عبودیت و بندگی برای خدا هست برای پیغمبر نیست، فرقش رو مشخص بکنه. اما بین رسول و اولوالامر فرق گذاشته است؟ نه، اطیع الرسول و اولوالامر منکم، یعنی نفرموده اطیع الرسول و اطیع اولوالامر، اطیع الرسول و اولوالامر. همون اطیعو که برای رسول است برای اولوالامر هم هست. حالا اطاعت رسول چگونه است؟ در بست، مطلق، بی قید و شرط، هر چه پیغمبر میگه باید بگی چشم، هر چه پیغمبر شما رو از او باز میداره باید بگی چشم. پس اولوالامرم هر چی میگه باید بگی چشم، شما رو از هر چی باز میداره باید بگی که چشم، من باز میمانم. خب پس اگر چنینه، لازمه ویژگی اولوالامر طبق این آیه چه باید باشه؟ من عند الله باید باشه. چرا؟ چرا پیغمبر اطیع او که براش گفته به صورت مطلق گفته؟ ما در بس باید مطیع رسول باشیم چون رسول من عند الله است. اگر بنا بود رسول من عند الله نبود، رسول معصوم نبود، رسول نعوذ بالله گناه یا اشتباه می کرد، طبق آیات دیگر قرآن کریم که خدا می فرماید مطیع مسرفین نشید، مطیع کافرین نشید، مطیع منافقین نشید، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، حتی مطیع کسانی که دلشون آنی از یاد خدا غافلن نشید، اما پیغمبر رو مطیع بشید. این آیات رو کنار هم بگذاریم چه نتیجه میگیریم؟ پس پیغمبر آنی از یاد خدا غافل نیست، پیغمبر معصومه. پس اولوالامری که اطاعتش عطف به اطاعت رسول شده، این اولوالامر هم باید معصوم باشه. حالا این برداشت ما شیعه است. بذارید از تفاسیر اهل سنت براتون بخونم. عرض کردم این تفسیر فخر رازی جلد 9 و 10 قسمت 10 صفحه 142 این آیه رو شروع میکنه، به صفحه 144 که میرسه. البته عرض میکنم امشب فقط این قسمتشو من میخونم، بعد فخر رازی سعی میکنه یه اشکالاتی بر ما شیعیان بگیره، انتقاد کنه، اونو انشاءالله فردا شب میخونم و جوابشو عرض میکنم. اما قسمت اول رو که فخر رازی اعتراف کرده، صفحه 144 میگه اعلم ان قوله و اولی الامر منکم، بدانید سخن پروردگار که در این آیه میفرماید و اولی الامر منکم، یدل عندنا علی ان اجماع الامه حجه. او حالا اجماع را میگیرد، علتی که ما این رو رد میکنیم بحث فردا شبه، اما منظورم این قسمته. و الدلیل علی ذلک ان الله تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیه. خداوند در این آیه امر کرده است اطاعت اولو الامر را به صورت قطعی، همون جوری که اطاعت رسول رو گفته. و من امر الله به طاعتهی علی سبیل الجزم و القطعه لابد و ان یکون معصومن عن الخطا. اگر کسی را خدا دستور بدهد در بس مطیع او شوید، لازمش این است که اون مطاع باید از خطا مسون و معصوم باشد. بعد خودش دلیل میاره. من قبل از این که دلیل فخر رازی را بخوانم، اول توضیح میدهم وقتی که میخونم روشن بشه. مرحوم خواجه نصیر طوسی، این عالم بزرگ شیعی، در کتاب عظیم و ارزنده تجرید الاعتقاد در بحث عصمت همین دلیل رو مطرح میکنه. میگه در قرآن کریم خداوند فرموده است که از باب نمونه من آیش رو اشاره میکنم خدمتون. مثلا در سوره قلم آیه 8 و آیه 10، فلا تطع المکذبین، مطیع دروغگویان نشوید. ولا تطع کل حلاف مهین، از افرادی که زیاد قسم میخورن و افراد پست و فرومایه هستن تبعیت نکنید. همچنین در سوره شعرا آیه 151 باز خداوند میفرماید فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین، حتی کسانی که مسرفن دارن اسراف میکنن مطیعشون نشید. خب اگر خدا در قرآن دستور داده، از باب نمونه این دو سه آیه رو عرض کردم، آیات بسیاری داریم، مطیع مسرف نشو، مطیع مکذب نشو، مطیع افراد پس نشو، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، مطیع کسانی که دلش از یاد خدا غافله نشو، اما مطیع اولوالامر در بس بشو. یعنی اولوالامر مکذب نیست، اولوالامر مسرف نیست، اولوالامر پس نیست، اولوالامر دلش از یاد خدا آنی غافل نیست. اگر غیر از این باشد، هم خواجه نصیر استدلال کرده، هم فخر رازی در اینجا به این مطلب اعتراف میکند، قرآن باید تناقض پیدا کنه. چرا؟ چون خدا میگه مطیع خطاکار، گناهکار، مصرف، غیر معصوم مباش، بعد میگه راجب اولوالامر در بس مطیع باش. خب اگر اولوالامر معصوم نباشد، امر کرده مطیع نباش از همچون افرادی، اما مطیع باش، و یه حرف که از خدا بعیده. پس لازمش این میشه که اگر خدا میگوید در مورد اولوالامر مثل رسول در بس مطیع باش، اولوالامر باید مثل رسول من عند الله باشه، خدا تاییدش کرده باشه، یعنی مثل علی ابن ابی طالب باد باشه، هرچی علی میگه. لذا پیغمبر به سلمان فارسی فرمود سلمان اگر میخوای ببینی مؤمنی متدینی تو راه من قرار داری یا نه، ببین اینجوری هستی یا نه. همه مردم اتفاق کردن پشت به علی کردن، تو یکی همراه علی میری یا نمیری؟ برای اینکه وقتی او محکه، او الگوه، او سمبوله، او از طرف خدا به عنوان مطاع معرفی شده. اما تو پرانتز بگم، حالا امشب این قسمت رو از خطبه 39 نهج البلاغه براتون میخونم. امیرالمؤمنین میفرماید مبتلا شدم به مردمی که هر چی فرمان میدم اطاعت نمیکنن. خب مردمی که هر چی فرمان میدم اطاعت نمیکنن، خدا گفته مردم مطیع اینا باشید، حالا من هرچه فرمان میدم این مردم اطاعت نمی کنن، چه کار کنم؟ میگه خدایا منو از این مردم بگیر. امشب هم خونه ام کلثوم هم این رو گفت، اونم خطبه 70 نهج البلاغه است، اونم براتون میخونم. دو قسمت کوتاه، خطبه 70 که کوتاست، خطبه 39 هم خیلی طولانی نیست، اونم مختصره. هر دو رو خدمتتون عرض میکنم، ولی اولی مقدمه یک کمی جا بیفته. چی میخوام عرض کنم؟ خدا داره میگه شما در مقابل علی و آل علی چی کاره اید؟ هر چی میگه بگو چشم. اما اگر در مقابل کسی که خدا میگه هر چی بگو چشم شما چشم نمیگی، اون ثمره ای که بناس ایجاد بشه برای شما ایجاد نمیشه. همینجا اجازه بدید من یه توضیح مختصر عرض کنم، بعد برگردم عبارت فخر رازی رو بخونم. فرض بفرمایید ما یه بوته گل خیلی خیلی قیمتی نایاب پربهایی رو آوردیم روی تریبون گذاشتیم. اهل فن میگن گلهای زیبا و معطر خوشبوی بی‌نظیری میدهد، در کره زمین از این نوع گل خیلی نایابه، اما شرط این که این بوته گل گل معطر رو بده و شما بتونی از او استفاده کنی اینه. این آقای مهندس کشاورزی دستوراتی که به شما میده مطیع بشید، میگه روزی یه لیوان آب بریز، شما روزی دو تا لیوان آب پای گلدون میریزید لجن میشه میگنده. میگه یه روز در میون مثلا بیار در مقابل نور آفتاب قرار بده، شما یه هفته در میون میارید، اون چه که او گفته است عمل نمی کنید، گل خشک میشه از بین میره. امیرالمؤمنین فریادش اینه، آی مردم خدا منو قرار داده بود برای گل وجود شما بگم چه کار بکنید همتون سلمان بشید، چه کار بکنید همتون ابوذر بشید، چه کار باید بکنید همتون اویس قرنی بشید، میسم تمار بشید، عمار یاسر بشید، مفضل باشید، مالک اشتر بشید. اما وقتی این مربی بشریت رو حرفشو گوش نکردن و این معلم رو از کلاس بشریت کنار گذاشتن، مثل بوته گل رو به دست کسی دادی نمیدونه یه لیوان آب بش بده، دوتا لیوان آب، هر روز یه جور میگه، لذا جز گلهای پژمرده شاخه‌های خشکیده گلی به اون ننشسته چیز دیگری نخواهیم داشت. با کمال جرأت این رو عرض میکنم، شما در طول تاریخ اسلام از زمانی که ائمه خدا علیهم السلام را که خدا فرموده بود مطاعن، آی مردم مطیعشون بشید، خانه نشین کردن، چقدر گل ثمر بخش انسانهای کامل از مزرعه انسانها در جهان اسلام بروز کرد و نشون داده شد. حقیقت رو بپذیریم، انسان اگر بخواد هندونه زیر بغل هم دیگه بگذاره، واقعیت ها رو نپذیره، واقعیت که تغییر نمی کنه. چرا این دین که کاملترین دینه، این قرآن که کاملترین کتاب آسمانی است و این مکتب که آخرین مکتب الهی است و اومده یهدی للتی هی اقوم، به عالی ترین مسیر ما رو هدایت کنه، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام بالاترین است، از او بالاتر قرار نمیگیرد. این کارخانه انسان سازی در دوران بعد از رحلت پیغمبر، منهای یه عده اندکی که خودشون رو به این مربیان الهی متصل کردن، اونها رو کنار بزنیم، چقدر این کارخانه انسان سازی انسان تحویل داد. چرا ما در تاریخ سلمان ها انگوش شمار داریم؟ مگه بنا نبود در مکتب این اولیای الهی هر گوشه و کنار گلهای معطر بشریت چون سلمان و ابوذر بدرخشند؟ اونی که مطاع بود کنار رفت. خود امیرالمؤمنین در این زمینه درد دل بسیاری داره. کالا میرسم امشب با این مقدمه میخوام وارد و مطلب بشم. خدا داره میگه اگه میخواید مطیع خدا باشید، اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر مثل رسوله، من عند الله معصومه. حالا البته این مصداق کیانن، چرا ما میگیم علی و آل علی است، بحث فردا شبی که انشالله عرض خواهم کرد. امشب این قسمت رو عنایت بفرمایید. فخر رازی به عنوان یکی از بزرگترین مفسر اهل سنت که صاحب نظر قویست، من این جدیدترین تفسیر نسبتاً در دنیای اهل سنت که یک کمی روش حساب میشه، تفسیر المنار رشید رضاست که مجموعه درس شیخ محمد عبدو رو در الازهر مصر جمع‌آوری کرده شده تفسیر المنار. انشالله فردا شب میارم تفسیر المنار جلد مربوط به این آیه، چند صفحش رو تیکه تیکه براتون میخونم. غیر از اون چه که فخر رازی گفته هیچ چیز جدید نگفت، همه رو از این گرفته. حتی گاهی عبارت همین عبارته، اما یک همچو متفکر مفسر دنیای اهل سنت چرا اعتراف میکنه نمیشه که اولوالامر معصوم نباشه؟ حالا بعد بحث میکنیم اولوالامری که بناست معصوم باشد در کنار پیغمبر کیه؟ اگه علی رو بخوایم کنار بذاریم، اگه امام زمان علیه السلام رو بخوایم کنار بگذاریم، که الان بحث بعد عرض میکنم. ادامه حرف خود فخر رازی رو عنایت بفرمایید. از لو لم یکن معصومن عن الخطا کان به تقدیر اقدامه علی الخطا یکون قد امر الله به متابعته فیکون ذالک امرا به فعل ذالک الخطا والخطا لکونه خطا منحی عن فهازا یفزی الى الاجتماع الامر و النهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد و انه محال فثبت ان الله تعالی امر بطاعت اول الامر على سبیل الجزم و ثبت معصوما. یعنی عبارتی که این عبارت رو خوندم، اونایی که تعمدن عبارت رو خوندم اگر بعد بخوان از نوارم بررسی کنن توی این عبارت دقت بکنن. خلاصه ترجمه و توضیحش رو عرض میکنم. میگه وقتی خدا میگه جازم و قاطع و بیچونه، چرا اطیع الرسول و اولو الامر، همون اطیع رو به کار برده، باید اولو الامر معصوم باشد. چرا؟ اگر اینگونه نباشد، یعنی اولو الامر امکان خطا داره، به ما میگه مطیع بشید، در این حال جای دیگه گفته اگه دروغ میگه، اگه کاذبه، اگه غافله، اگه چیه مطیع نشید. امر و نهی راجب یه امر واحد کرده. بنده یه وقت میگم مطیع ایکس باش اما مطیع ایگرگ نباش، مطیع باش و مطیع نباش ضد هم دیگره، اما نسبت به چیه؟ دو نفره. نسبت به یه نفر میگم هم مطیع باش هم مطیع نباش. خب نسبت به چی؟ به یه امر واحد. مطیع باش، مثلا خدا فرموده مطیع پدر مادراتون بشید، نسبت به اون مواردی که خلاف امر خدا عمل نمی کنن. اما اگر خلاف امر خدا عمل کردن مطیعشون نباشید، یعنی شکل اطاعت رو مشروط بیان کرده، در اینجا که مشروط بیان نکرده. حالا خسته کننده میشه امشب این مقدار برسم به حرفای امیرالمومنین و درد دل ایشون و روایاتی از معصومین که در این زمینه چی میگه، تکمیل این بحث برای فردا شب. خب اگر ما میخواهیم مطیع باشیم، خوب عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. من اگر بخوام از نظر جسمی سالم باشم، یه پزشک حاذق یا متخصص مواد غذایی داره به من میگه اینو بخور اینو نخور، اینجوری حرکت کن اینجوری حرکت نکن، این ورزش رو بکن، حتی به اقتضای سن نوع ورزش برام معلوم میکنه، قبولش دارم، باید مطیعش باشم. آی مسلمانای کره زمین که قرآن رو قبول دارید و شما میپذیرید که باید تابع قرآن باشید، مگر قرآن نمیگوید مطاع شما خداست؟ اطاعت خدا را باید از رسول و اول الامر بگیرید. حالا اشکالاتی که در این زمینه مطرحه، چشم، همه اینا رو بحث میکنیم. چرا منکم گفته و منظور از منکم چیه؟ چرا بعدش گفته وردوه الالله و رسول، دیگه اول الامر نگفته؟ چشم، من عرض کردم امشب یه قسمت رو دارم عرض میکنم. این قسمت که شیعه و سنی بالاتفاق از آیه میفهمد اول الامر باید من عند الله باشه. خب اگر ما بناس در مرحله اطاعت خدا بگیم خدا را قبول کردیم ولی امر و نهی که میکنه مطیعش نمیشیم، نتیجه ای که بناس از دینش بگیریم میگیریم؟ خب نمیگیریم. رسول را خدا مطاع قرار داده، به من گفته مطیع رسول باش، من رسول را قبول کردم، دم از رسول میزنم، اما اون چی که رسول میگه من اطاعت نمی کنم، آیا نتیجه ای که بناس بگیرم میگیرم؟ مسلما گرفته نمیشه. خب اگر اطاعت اولوالامر رو خدا در قرآن معین کرده به اون گونه که اطاعت رسول و خدا مطرحه، تا زمانی که مردم مطیع اولوالامر نشن نتیجه ای از دین که باید براشون عائد بشه عائد نخواهد شد. اول یه دو تا حدیث از امام صادق علیه السلام در این زمینه اجازه بدید بخونم، بیان امام علیه السلام رو که ایشون در این زمینه چی فرمودن، اصول کافی جلد اول، بعد اون دو فراز از نهج البلاغه که شب علی است، بریم سراغ خود امیرالمؤمنین علیه السلام و از خود حضرت در این زمینه شاهد بیان کنیم. اصول کافی جلد اول صفحه 265 حدیث شماره 1. دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و سمعته يقول، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام و شنیدم که امام صادق میفرمودن ان الله عز وجل ادب نبيه على محبته فقال و انك لعلى خلق عظيم. بسیار مطلب ریشه‌ای دقیقی رو داره بیان میکنه. خداوند پیغمبرش را ادب کرد، تربیت کرد، به شکلی ساخت. یعنی اگر میگه مردم هرچی پیغمبر میگه بگی چشم، این پیغمبر رو به شکلی تربیت کرده و ساخته، به عنوان پیغمبر برای شما فرستاده است که او یک ذره طبق میل خودش سخن نمیگه، اون چه خدا میخواد میگه. و لذا میفرماید انک لعلا خلق عظیم ثم فوز الی و قال عز و جل و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو و قال عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله. چقدر این بحث نکته اولش دقیق و ظریفه. از اینجا بعد برسیم به اولوالامر، عنایت بفرمایید. میگه خدا پیغمبرش رو تربیت کرد. در قالب مثال عرض بکنم، شما به عنوان صاحب یک مثلا اداره، مدیر یک مرکز، نمیدونم صاحب یک جایگاه مثلا اقتصادی، هرچی در نظر بگیرید، میخواید کسی را سفیرتون، معاونتون، جانشینتون، قائم مقامتون قرار بدید، یا عادلانه، آگاهانه، صحیح این کار را انجام میدید، یا بی حساب و بی کتاب میخواید دست به این کار بزنید. بی حساب و کتاب رو میذاریم کنار. اگر عادلانه، آگاهانه، درست و حسابی باشه، کسی که صلاحیت کار شما را ندارد، اطمینان به او ندارید و میدانید در این زمینه چیزی بلد نیست، شما تمرینش نداده اید، یاد نداده اید، به این کار میگمارید. خدا میخواد پیغمبر رو سفیر خودش در میان مردم قرار بده، اطاعتش رو مثل اطاعت خودش قرار بده. لذا میاد اول ادبش میکنه، تربیتش میکنه، او رو به درجه ای میرساند که میتواند این شرایط رو پیدا کنه. یعنی اگر میگیم اطیع الله و اطیع الرسول، رسول من عند الله میشود که اطیع الرسول مطرح میشه. ثم قال، سپس امام صادق علیه السلام فرمودن و ان نبی الله فوز علی علیین و اعتمنه فسلمتم و جحد الناس. تقاضا دارم اینجا رو خوب دقت بفرمایید. میگه سپس این نبی تفویض کرد این مقام را، این همه شرایط را، الی علی و او را امین دانست. خب اگر پیغمبر از طرف خدا ادب شده، ساخته شده برای این مقام، او میگه علی، یعنی پیغمبر از طرف خدا علی رو تربیت کرده. لذا امیرالمؤمنین فرمود وقتی پیغمبر داشت از دنیا میرفت، زبان به دهان من نهاد، هزار باب علم به سینه من وارد شد که از هر بابی هزار باب علم شکافته شد. لذا علی میتونه بگه سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کی در دنیای اسلام جرأت کرده غیر از معصومین این حرفو بزنن؟ کدوم یک از اصحاب پیغمبر؟ این همه با پیغمبر بودن، تو کلاس درس پیغمبر بودن، با پیغمبر هم سفر و نمیدونم حضر بودن، کجا وقتی که در بعد از رحلت پیغمبر سوال مطرح می شد، از بلاد گوناگون می اومدن، سران یهود می اومد، سران نصارا می اومد، مگر 74 یا 64 بار عمر در جواب سوالات گیر نیفتاد؟ فرستاد سراغ علی ابن ابی طالب، بعد گفت لولا علی لهلک عمر. اینا که دیگه همه مسلمات تاریخی است که همه دیدن. آیا این نشون نمیده اگر امام صادق علیه السلام میفرماید خدا پیغمبر رو ادب کرد، پیغمبر رو این مقام بهش داد، پیغمبرم این رو داد به علی، لذا خود علی علیه السلام میفرمایند من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، اما کی علمنی حرفن به او شد؟ میگه انا عبدون من عبید محمد. عبدی از عبید رسول خدا هستم. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، معلم من پیغمبر است از طرف خدا، علی را پیغمبر از طرف خدا ساخت بعد از پیغمبر این دین رو تحویل به علی بدهد و بگوید آی کسانی که من پیغمبر رو قبول دارید، اگر میخواید سر از دین من در بیارید برید در کلاس علی زانو بزنید. اون وقت امام صادق علیه السلام ادامه‌شو چی میفرماید؟ میدونم شب 19 رمضان شب قدر همه منتظر دعا و اشک و ناله و قبول دارم، اما خدا میدونه بر مبنای اعتقادم از سیره معصومین علیهم السلام به این نتیجه رسیدم، بیایم یه مقدار زیر بنایی بررسی کنیم و بیایم جلو. مرحوم شیخ عباس قمی در همین کتاب مفاتیح الجنان در آداب شب قدر یکی از بهترین عبادتها را بحثهای علمی در مورد دین معرفی میکنند. یکی از بهترین عبادت مال شبهای قدر که شب عبادت. حالا اینجا ببینید امام صادق علیه السلام میگه خدا پیغمبرش رو تربیت کرد، گفت برو مردم رو تربیت کن، پیغمبرم علی رو تربیت کرد، فسلمتم فجهد الناس، شما شیعای ما تسلیم شدید، گفتید باشه چشم، علی رو قبول کردید، و جهد الناس، اما یه عده دیگه از انسانها انکار کردن، اینو نپذیرفتن. فوالله به خدا قسم لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تصمتوا اذا صمتنا، به خدا قسم ما اینو میخوایم از شماها، خدا اینجوری ما رو قرار داده هر چی ما میگیم شما بگید، اگه ما ساکت شدیم شما ساکت بشید، و نحنو فیما بینکم و بین الله عز و جل ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. قبول داریم امام صادق علیه السلام، شیعه امام صادقیم، شب قدر میخواییم قدر خودمونو بیابیم، کجاییم چیکار داریم میکنیم؟ اگه دینو قبول داریم، آیه میگه یا ایها الذین آمنوا، ایمانه، میرسونه به اینجا، طبق توضیحی که خود آیه داره که ازش ثابت میکنیم، امام صادق علیه السلام میفرماید نحن ما فی ما بینکم و بین الله، واسطه بین شما و خدا ماییم، یعنی در هر زمانی باید کسانی باشن دست بشر رو بگیره دست خدا بذاره. شب قدر مگه تنزل الملائکه تو بر روح نیست؟ ملائکه بر روح شب قدر نازل میشن، پیش کی برن اگه ولی الله نباشه، اگه واسطه بین خدا و خلق خدا نباشه؟ و لذا نحنو فی ما بینکم و بین الله عز و جل و ما جعل الله لأحد خیرن، هیچ فردی خدا خیر براش قرار نمیده اگر بنا بشه فی خلاف امرنا، مخالف ما بخواد عمل بکنه. خب مسلمونا بعد از پیغمبر چقدر موافق امرشون عمل کردن. اینجا اجازه بدید از نهج البلاغه بگم، اگه وقت اجازه داد یه روایت دیگرم بخونم. همه ی گرفتاری های ما برادران و خواهران، همه ی بدبختی های ما از اینجا شروع شد که مطاعمون را کنار گذاشتیم. ما نمیتوانیم بدون اطاعت باشیم، اما مطاع خدایی بعد از پیغمبر آل الله بودن، آل الله رو کنار زدیم، لذا اون ثمره و نتیجه ای که بنا بود برای ما حاصل بشه حاصل نشد. با اون مطاع الهی چگونه عمل کردن؟ نهج البلاغه خطبه 39، منی تو به من لا یطیع و ازا امر تو و لا یجیب و ازا دعوت. به خدا اینا گریه داره، امیرالمؤمنین مظلوم بود، امیرالمؤمنین شهید شد، فرق امیرالمؤمنین شکافته شد، اما بالاخره امیرالمؤمنین که بنا نبود همیشه توی کره زمین بمونه. خود اونا که شهادت رو مشتاقن، اما گریه برای اینه که ببینید کسانی را که خدا قرار داد تا راه رو به ما بشناسانن چگونه عمل کردن، که امیرالمؤمنین میفرماید منیتو به من لا یوتی و ازا امرتو، گرفتار شده، مبتلا شده. چقدر این جمله دردناکه. به کجا رسیده درد دل علی علیه السلام که میاد این گونه درد دل میکنه؟ من گرفتار شدم، من مبتلا شدم، به من، به یه مردمی که لا یوتی ازا امرتو، وقتی امر میکنم اطاعت نمیکنن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، یک پدره، عالمه، متدینه، عادله، دلسوزی که جز خیر برای بچهش نمیخواد، از هر راهی برای هدایت فرزندش نیرو صرف میکنه، حرف میزنه، موعظه میکنه، جایزه بهش میده، نمیدونم سفر براش تنظیم میکنه، تو حسر و سفر باش صحبت میکنه، از دوستانش کمک میگیره، شما بیایید با این بچه صحبت کنید، شاید زبان شما تأثیر بسیار بگذاره. میبینه این بچه تو راه نمیاد، بعد حالا نشسته میخواد درد دل بکنه. جان به فدای علی که حتی برای درد دلم افرادی نداشت. تا زهرا زنده بود با زهرا درد دل میکرد، اما وقتی زهرا از دنیا رفت، طبق خود نهج البلاغه علی چند نفر داره که با اونا خیلی میتونه درد دل کنه. یکیش عمار یاسره. وقتی اومدن به علی تو جنگ صفین گفتن علی جان عمار شهید شد، انقدر علی گریه کرد، انقدر علی گریه کرد، محاسن آقا خیس شد. بعد اومد بالای جسد عمار ایستاد، با گریه فرمود اینه عمار، اینه ذو الشهادتین، اینه ابن التیهان، اینه اخوانی الذین مضوا علی الحق. لذا علی باید سر در دل چاه بکنه. کمیل یکی از اوناست. کمیل میگه تو بازار کوفه نشسته بودم، علی اومد دست منو گرفت، گفت کمیل بیا بریم بیرون. رفتیم بیرون، به قبرستان رسیدیم. علی یک آه کشید از اعماق جان، فرمود کمیل در این سینه جمع شده تنگی میکنه، نمیبینم افرادی که با اونا در میان بذارم. ببینید کار به جایی رسیده، شما را به خدا بیاین در این شب قدر، خستتون کردم، آیه طول کشید، چاره ای نداشتم، میخواستم حالا تکمیلش بعد برسم تا به اینجا. آی مردم با امام زمانتون آشتی کنید، ارتباط با حجت خدا رو قوی کنید، توسل به ولی الله رو بالا ببرید، دل زنده میشه، ترقی و تعالی ایجاد میشه. ما اگر خیر جامعهمون رو میخوایم، ببینیم خدا راهشو چی گفته. خدا گفت اطیع الرسول و اولی الامر، اون وقت اولی الامری که اینقدر مظلوم در جامعه بماند، بگه منیتو به من لا یطیع اذا امرتو و لا یجیب اذا دعوتو، وقتی دعوتتون میکنم جواب نمیدی. زهرا سلام الله علیها علاما نقل تو بستر بیماری خوابیده، چشماشو دوخته به امیرالمؤمنین، علی جان راسته که از خونه میری بیرون بهت سلام نمی کنن؟ علاما نقل علی فرموده باشد زهرا جان نه اینکه به من سلام نمی کنن، وقتی سلام میکنم جواب مرا هم نمی دهن. منی تو به من لا یطیع و اذا امرتو ولا یجیب و اذا دعوتو، وقتی امر میکنم اطاعت نمیکنن. این پدر وقتی میبینه فرزند اینجوریه، از هر دری وارد شده، بعد چه کار میکنه؟ ممکنه پیش یکی که میتونه درد دل کنه، یه رفیق همدلش، یه همدردشو که پیدا میکنه، میگه آخ نمیدونی چقدر درد تو دلمه، نمیدونم من با یه بچه‌ام چه کار کنم، از هر راهی وارد شدم دیگه بریدم. امیرالمؤمنین داره با کمیل این درد دلو میکنه، داره با عمار یاسر این درد دل میکنه که من با این امت چه بکنم. امشب تو خواب با پیغمبرم این درد دل کرد، خطبه 70 کالا عرض میکنم، من با این مردم چه بکنم؟ چرا این مردم اینجورین؟ لا ابلکم ما تنتظرون به نصرکم ربکم. آخه ای بی ریشه ها، ای بی اصل ها، ای بدون استقامت رأی، لا ابن لکم، حالا بی پدرها اگه ما بخوایم تو فارسی برگردونیم، کنایه از این که ای کسانی که ریشه و اصل و ثبات و پایگاه ندارید، چگونه من میتونم از شما انتظار داشته باشم که یاری کنید خدا را یاری بندگان خدا را یعنی چی؟ یعنی همت کردن برای پیاده کردن دین خدا. با شما مردم دین خدا پیاده شود، یعنی انتظار دارید بعد از پیغمبر جامعه ایدئال اسلامی با کدوم مردم، مردمی که بناست در مقابل اولوالامر مطاع حقیقی سر تسلیم فرود آورن، اونگونه باشن که یکیش مالک اشتره. لذا در طول تاریخ همه بزرگان که دین رو شناختن به مالک میبالن. چگونه مطیعه؟ 18 ماه در جنگ صفین شمشیر زده. برادر مسلمان، اگر شیعی، اگر امام زمان رو قبول داری، اگر مکتب ولی الله اعظم رو پذیرفته ای، چقدر تسلیم امر و نهی مکتب امام صادقم. من مالک اشتر 18 ماه شمشیر زده رفته جلو، الان به چادر معاویه چند قدمی بیشتر فاصله نداره، این جرثومه فساد رو از میان برداره، داره شمشیر میزنه میره جلو. وقتی یقین کرد امر امیرالمؤمنینه، به مالک بگید برگرده. وقتی یقین کرد، شمشیر رو نصف راه که آورده بود پایین برگرد و نزد. گفتن چرا یه شمشیر رو پایین نیاوردی؟ گفت امیرالمؤمنین فرمود برگرد. چند تا از اینا امیرالمؤمنین داشت. لذا میگه خدا منو از این مردم بگیر. اما دینون یجمعکم ولا حمیت تحمشکم. الله اکبر. میگه دینی ندارید که شما رو به هم جمع کنه، یه پیوستگی و اتحاد براتون درست کنه. حمیت و مردانگی هم ندارید که شما رو خشم در بیاره. پسرش امام حسینم تو گودال قتلگاه چی گفت؟ وقتی افتاده بود تو گودال قتلگاه، دورش رو محاصره کردن، انقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که حرکت نمی کرد. آقا اینا نمی دونستن که امام حسین زنده است یا جان داده. خواستن امتحان کنن، گفتن غیرت الله، یک هجوم ببرید به طرف خیامش، اگر امام حسین زنده باشه حرکت میکنه. همین که رفتن هجوم ببرن، یکی صدا زد حسین آرام خوابیده ای، دارن به طرف خیامت میرن. میگه یه وقت آقا با هزار زحمتی روی زانو بلند شد، فرمود ای شیعه آل ابی سفیان، دین ندارید آزاده باشید، با من جنگ دارید، با زن و بچه من چه کار دارید؟ پس بیاید اول کار منو یک سره کنید، بعد برید سراغ زن و بچه. این باباش علی، خدایا این خانواده چقدر بعد از پیغمبر مظلوم واقع شدن. چطور شیعه ناله نزند و عشق نریزد و فریاد بر نیارد؟ اولیش علیه، میاد تو مردم، آه مردم، غیر از حق، غیر از عدالت، غیر از گذشت، غیر از ایثار، غیر از عبادت، غیر از زهد، از علی چه دیدید در تاریخ؟ دشمن ترین دشمن علی، یک مورد خلاف فضیلت به ما نشون بده. اون وقت با این انسانی که تمام وجودش فضیلت و عدالته، اون گونه عمل کنن که این علی بگه آخه با شما مردم من چه بکنم؟ نه دینی دارید که به گرده هم جمع بشید، نه مردانگی دارید که یک کمی خشم بگیرید. اقوم و فیکم مستصرخن. این جمله آتش به دل من میزنه با یه سابقه ای که دارم اشاره بکنم شما یادتون میاد. سرخه در زبان عربی یعنی چی؟ برید یه زمان بنده داد میزنم، تون صدام بالا میره، این سرخه نیست. یک زمان داد میزنم در اثر آتش گرفتن درونی، اون چنان درون من آتش گرفته، دارم در درون میسوزم، با یک ناله فریاد میزنم، اینو میگن سرخه. یادتون اومد حضرت زهرا سلام الله علیه تو خطبه فدک این رو گفته؟ همین جمله رو علی هم در اینجا میگه. زهرا تو خطبه فدک میگه ای سران مهاجر و انصار، مگه سرخه زهرا رو نمیشنوید شما؟ یعنی نمیبینی زهرا داره نعره میزنه، از اعماق جانش آتش گرفته، ولی وقتی زهرا این فریاد رو زد، دید کسی جواب نمیده، از مسجد النبی برگشت تو خونه، من تصور میکنم چه کار کرد؟ گفت این مردم حرکت نمیکنن. اما حسینشو بغل کرد زیر گلوی حسینشو بوسید. این مردم مردمی هن که باید شما خودتون آماده کنید. و زینبشو در آغوش گرفت، نوازش کرد، دخترم خودت رو برای اسارت آماده کن. حالا علی داره به این مردم میگه، خطبه 39 نهج البلاغه، اقوم و فیکم مستصرخن، بلند شدم تو شما، ایستادم تو شما، نعره میزنم. و انادیکم متقم و رسا فریاد میزنم در میان شما، لا فلا تسمعون لی قولا، اصلا یکی گوش به حرف من نمیده. فلا تسمعون لی قولا ولا تطیعون لی امرا، و کسی مطیع امر من نمیشود. خب آقا حالا ادامه داره، من اجازه بدید همین تیکه رو، میدونم متاثر میشید اما چه بکنم، درد دل خود علیه. آقا نهج البلاغم غریبه، نهج البلاغم مظلوم مثل خود علی. بچه شیعه ها چرا با نهج البلاغه کم انس داریم ما؟ اگر با نهج البلاغه آشنا بشیم اون وقت انسان نمیتونه راحت و آرام بشینه، بیاد مظلومیت علی که بیفته او هم سرخه برمیداره، او هم فریاد میکشه، او هم نعره میزنه. اون وقت شما ببینید مگه بنا نبود؟ ببینید هی برمیگردم به این است که من چی میخوام امشب بگم. قبول داریم دین رو یا قبول نداریم؟ قبول داریم دین رو. دین یعنی چی؟ غیر از مسائل اعتقادیش که یه حساب دیگه ای داره، تو مسائل عملیش اون چه خدا گفته بکن بگو چشم، اون چه خدا گفته نکن بگو چشم. مگر طبق این توضیحی که مختصری عرض کردم تکمیل شبای بعد، خلاصه نمیشه این امر و نهی، این باید نباید، این کارو بکن این کارو نکن، در چی؟ در ولی الله دیگه، در اولوالامر. خب وقتی مردم بعد از پیغمبر اینجوری شدن، شما تعجب میکنید که معاویه اونگونه بر اوضاع مسلط بشه. آقا نماز جمعه را چهارشنبه خون، یه نفرم اعتراض نکرد. ای وای بر این جامعه اسلامی. مروج و ذهب مسعودی می نویسد معاویه به امراس گفت امراس میخوام ببینم چقدر تونستم مردم رو شستشوی مغزی بدم، چقدر تونستم این مردم رو معذرت میخوام احمق بار بیارم که بتونم بر گردشون سوار بشم. امراس گفت این هفته بگذار نماز جمعه رو من بخونم. رفت تو خطبه های نماز جمعه خطاب کرد به مردم شام، آی مردم شام کدو رو چگونه ذبح میکنید و مصرف میکنید؟ گفتن مگه بناس کدو ذبح بشه؟ گفتن بله من میگم. گفتن حالا اونایی که قبلا ما ذبح نکرده خوردیم چی کار کنیم؟ گفت اونا رو من شما رو میبخشم، بقیه شو این کار رو بکنید. برگشت به معاویه گفت دیدی مردم به کجا رسیدن؟ این کیفیت. اون وقت این خبر به علی میرسد. علی چی میگه؟ میگه خدایا منو از این مردم بگیر. در نظر بگیرید یه معلم دلسوخته ای، اصلا قابل مقایسه نیست ولی حالا تا حدودی، یه معلم دلسوخته ای علاقمند به رشد شاگرداش، میاد تو کلاس هر چه نیرو صرف میکنه، هر چه زحمت میکشه، هر چه خونه دل میخوره، میگه اصلا حال هوا حال هوای دیگه ایست. آخری از کلاس میاد بیرون یه آهی میکشه، یه نگاهی به این کلاس میکنه، میگه خدایا ما کوتا نیومدیم اما اینا نه نیستن، پس ما رفتیم. امیرالمؤمنین علیه السلام پس فردا سحر که میخواد از دنیا بره به خدا اینجوری عرض میکنه، خدایا ما کوتاهی نکردیم اما این بندگان قدر معلمشو ندانستن، کما اینکه بعد قدر امام حسن هم ندونستن، قدر امام حسین هم ندانستن. ولاید و تطیعون لی امرن، امر منو که اطاعت نمیکنید با اینکه دارم سرخه میکشم در میان شما. حتی تکشف الامور ان عواقب المساعه فما یدرک بكم سار ولا یبلغ بكم مرام. نمیشه با شما انتقام جویی کرد، یعنی من میخوام معاویه رو از میان ببرم، با کی؟ با شما نمیشه. ولا یبلغ بكم مرام، یه مرامی رو، یه هدفی رو، یه راهی رو با شما مردم نمیشه به مردم رسون. دعوتكم الى نصر اخوانكم فجررتم جرجرت الجمل لسر. عجیب تعبیر عجیبیه. میگه به شما میگم بیاید یاری کنید، دست به دست هم بدید، بیاید کمکم کنید، با شما بریم برادران مسلمون رو نجات بدیم، اینا رو به سعادت برسونیم. شما مثل شتری که دردمند مریض یه گوشه افتاده ناله میزنه، خودتونه به بیماری و دردمندی و ناله زدن میزنید. با شما مردم من علی چی کار بکنم؟ و جز اینه که حالا در خطبه همینجا خطبه 70 رو بگم، جز اینه که اون وقت مثل امشب چی کار بکنه؟ خطبه 70 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین اینو امشب فرموده، مثل امشبی. ملکتنی عینی و انا جالسون فسنح لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه نشسته بودم، خانه ام کلثوم نشسته بودم، نشسته چرتی منو گرفت. نه اینکه حالا خوابیده باشه کاملا، همین حالت نشسته، یک کمی چشمام رو هم گذاشتم، یه حالت خوابی به من دست داد. فسنح لی رسول الله، پیغمبر تو همون عالم خواب من اومد. فقلتو، و من گفتم یا رسول الله مازا لقیت من امت که من العبد ولدت، یا رسول الله چه دیدم من از امت تو از سمنی و زشتی و سستی. مرحوم سید رضی وقتی که این خطبه رو نقل میکنه توضیح میده این عبد رو اعوجاج و کجروی و لدد رو خصام و دشمنی. علی دریای صبره، میخوام ببینی چی بوده قضیه که امشب اینو به پیغمبر گفته. دقت بفرمایید، امیرالمومنین پیغمبر رو چقدر دوست داره طبق تاریخی که هممون میدونیم و توجه داریم. حالا اگر کسی از یک محبوبش رنجی دلخوری داشته باشه علل قاعده در میان نمیذاره، مگر چی؟ مگر اینکه انقدر رنج دیده باشه، انقدر دل شکسته باشه. چه دل شکستی نداشت علی اگر عمری بود؟ انشالله شب 21 عرض خواهم کرد. از روزی که پیغمبر از دنیا رفت دل علی رو شکستن تا سحر 21 رمضان که علی از دنیا رفت و لذا گفت راحت شده. اولین دل شکستگی علی زهرا رو از او گرفتن. مگه شوخیه؟ آقا اما همین عمار یاسر میگه تو مسجد کوفه نشسته بودیم، عده‌ای از دوستان با هم حرف میزدیم. چه دردی برای یک مرد از هر دردی دردناکتره؟ یکی گفت بدهکاری و قرض طلبکار بیاد، یکی گفت فقر و ناداری پیش زن و بچه انسان خجالت بکشه، یکی گفت چیز دیگه، یکی گفت چیز دیگه. یه وقتی دیدیم علی ابن ابی طالب داره از در مسجد میاد تو، گفتیم چه خوبه که از علی سوال کنیم. گفتیم آقا جون به نظر شما چیه؟ دیدیم آقا شروع کرد های های گریستن. آقا ما یه سوال کردیم چرا گریه میکنید؟ فرمودن بدترین درد برای یک مرد این است که جلوی چشمش همسرش رو کتک بزنه و او مأمور به سکوت باشد. کما اینکه ام سلمه هم نقل میکنه میگه پیغمبر تو بستر بود، حال پیغمبر اون لحظات آخر حیاتش خیلی بد، فرمود محبوب منو بگید بیاد. فوری عایشه فرستاد سراغ باباش اومد، پیغمبر چشمشو بست. حفصه فرستاد سراغ باباش اومد، پیغمبر چشمشو بست. من گفتم چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ مگه نمیدونید محبوب پیغمبر کیه؟ رفتم گفتم علی جان پیغمبر شما رو میخواد. علی اومد دم در، پیغمبر تو بستر چشمش به علی افتاد، گفت الیه یا حبیبی الیه، حبیب من بیا جلو بیا جلو. اونقدر علی جلو رفت تا زانوها چسبید به بدن پیغمبر، فرمود گوشتو بیار جلو. گوششو گذاشت دم دهان پیغمبر، فرمود از این اتاق برید بیرون. ما رفتیم بیرون، پیغمبر حرفایی با علی میزد، فقط بعضی وقتا صدای گریه علی میومد بیرون اتاق. یه وقتم دیدم علی یه نعره عجیبی زد، ما نفهمیدیم. تا بعدها من ام سلمه به علی گفتم آقا جون میشه به من بگی اون روز پیغمبر به شما چی میگو؟ گفت بله پیغمبر مشکلات بعد از خودشون رو میگو. کم کم مشکلات گفت من گریم گرفت. گفتم اون نعره چیه؟ گفت شکستن بازوی زهرا رو پیغمبر. علی رو از روز اول اون چنان دل شکستن، 30 سال بعد از پیغمبر علی اون چنان خون دل خورده که در همون 75 یا 95 روزه اول بعد از رحلت پیغمبر، مگه علی شب دفن زهرا آقا امام معصومه؟ معصوم مبالغه نمی کند، معصوم جز حق چیزی نمی گوید. چرا علی کنار قبر زهرا اون شب دفنش گفت فاطمه جان قصه من این است که بعد از تو زنده بمانم؟ 30 سال بعدش علی با قصه زندگی کرده، حالا امشب میخواد سحر به لقای حق بپیونده. لذا وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام امشب پیغمبر رو در عالم خواب میبیند میگه فقلت یا رسول الله
ای رسول خدا ما زالقیت و من امتک من الولد ولدت، من چقدر دشمنی و انحراف از این امتت دیدم. فقال رسول الله ادع علیهم، گو پیغمبر فرمود علی جان نفرین کن این امت رو. خطبه 70 نهج البلاغه است، یعنی مردمی که قدر امامشون رو ندانن پیغمبر دستور میده امامش اون مردم رو نفرین کنه. مردمی که امامش رو نفرین کنه، آقا عاق والدین چقدر خطرناکه. اگر پدر مادری بچهش رو نفرین کنه بچه بدبخته، اگر امام مردمش رو نفرین کنه. لذا جامعه اسلامی بعد از علی و آل علی اون چنان گرفتار بنی امیه و بنی العباس می شود. وقت امیر المؤمنین هم نفرینش رو کرد. چجوری نفرین کرد؟ فقلت، و خدا علی میگه اینجوری گفتم، ابدلنی الله بهم خیرن منهم و ابدلهم بی شرن لهم منی، خدا منو از اینا بگیریه بدتر به اینا بگمار و برای من بهتر از اینا قرار بده. اون وقت حجاج خونخوار رفت مدینه به عنوان نماینده خلیفه عبدالله عمر. عصر بود، حجاج وارد مدینه شده بود، اومد دم دارالخلافه، گفت به حجاج بگید اومدم با او بیعت بکنم. حجاج گفت به عبدالله عمر بگید من خستم از راه رسیدم، امشب آمادگی ندارم، بره صبح بیاد. عبدالله عمر گفت نه، به حجاج بگید از پیغمبر شنیدم کسی که با خلیفه پیغمبر بیعت نکند بمیرد، او جهنمیست، نکنه من امشب بمیرم با خلیفه پیغمبر بیعت نکرده باشم. ای اوف بر این روزگار که اینها راویان حدیثن. همین عبدالله عمر در جریان کربلا امام حسین بهش گفت عبدالله عمر تو نشنیدی از جدم رسول خدا راجع به من چی گفته؟ گفت من کاری به کار دنیا ندارم، من یه گوشه مشغول عبادتم، نه کار به حسین دارم نه کار به یزید. حالا اومده به حجاج خونخوار میگه اگه امشب با تو بیعت نکنم بمیرم. حجاج گفت بگید بیا تو. اومد تو، گفت دست بده بیعت کنم. لم داده بود، خابیده بود، گفت انقدر خستم حال دست دادن ندارم. پاشو دراز کرد. عبدالله عمر با پای حجاج بیعت کرد. حجاج با پاش یه لگدی زد، گفت دست علی را نبوسیدید، باید پای مرا ببوسید. این نفرین امیرالمؤمنین در خطبه 70 نهج البلاغه. جمع‌بندی کنم بریم سراغ عرض ادب به خانه امشب علی در کوفه و نزدیک بشیم برای انشاءالله دعا و مناجات و توسل. پس اگر ما قرآن رو قبول داریم، قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر اطاعت خدا لازم سعادت ماست، اطاعت رسولم لازمه سعادت ماست، اطاعت اولوالامر هم لازمه سعادت ماست. هر کدوم رو کنار زدیم سعادتمند نیست. خدا را مطیع نشویم بیچاره ایم، رسول را مطیع نشویم بیچاره ایم، اولوالامر را مطیع نشویم بیچاره ایم. آیا مشکل جامعه اسلامی که جامعه را از اون کمال و سعادتی که بنا بود جامعه به او برسه بازداشت غیر از این بود که مطاع خودشو تشخیص نداد؟ و چگونه با علی و آل علی که بنا بود مطیعشون بشن عمل کردن؟ کار به اونجا رسید که اونقدر علی خون دل خورده بود، منتظر وعده پیغمبر بود. یه روزی روز اول ماه مبارک رمضان پیغمبر در مسجد النبی شروع کرد راجع به فضیلت رمضان صحبت کردن. امیرالمؤمنین بلند شدن، عرض کردن یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیه؟ پیغمبر فرمودن الورع عن محارم الله. بعد شروع کرد پیغمبر گریه کردن.
حالا علی تو مسجد ایستاده، پیغمبر بالای منبر، جمعیت نشستن، یه سوال کرده، پیغمبر جواب داده، اما یه دفعه پیغمبر شروع کرد گریه کردن. پرسیدن یا رسول الله برای چی گریه میکنید؟ فرمودن چون در این ماه میبینم که محاسن این علی به خون سرش خضاب میشود. اما ببینید علی چه درس میده. علی گفت که یا رسول الله با سلامت دینم، علی جوان به سلامت دینت توجه داشته باش، خواهرم به تدینت پابند باش، پدر بزرگتر فامیل به دینت بپرداز، مبادا خدایی نکرده در حالی بمیریم، فلا تموتون، نه بمیرید در حالی که مسلمان نباشیم. علی عرض کرد یا رسول الله با سلامت دین؟ پیغمبر فرمود بله با سلامت دین. اون وقت رمضان سال شهادت علی، روز 13 رمضان، تو مسجد کوفه جمعیت نشسته، امام مجتبی پای منبر، امام حسین پای منبر و یاران، امیرالمؤمنین بالای منبر. یه دفعه صحبتشو عوض کرد، گفت حسن جانم چقدر از رمضان رفته؟ گفت بابا جون 13 روز. حسین جان چقدر باقی مونده؟ بابا جون 17 روز. آقای دستی به محاسنشون کشیدن، فرمودن نزدیک است که این موی صورتم به خون سرم خضاب شود، وعده حبیبم رسول خدا تحقق بیابد. لذا امیرالمؤمنین هی منتظر بود اون غم زهرا و یاد زهرا و هم نوایی با زهرا، علی رو اون چنان هوایی کرده. امیرالمؤمنین در این ماه رمضان هر شب افطار خونه یکی از بچه‌ها بستگان میرفت، میخواد از همه دلجویی کنه، خداحافظی کنه. امشب رو قرار گذاشته خونه ام کلثوم، علل قاعده کوچیکترین فرزند امیرالمؤمنینه، میخواد شب آخر با این کوچیکترم ودا کرده باشه. حالا دختر با کمال خوشحالی افطاری برای بابا تهیه کرده، اما میبینه بابا همه حرکاتش امشب یه گونه دیگریه. اول که سر سفره نشسته چون همیشه، دخترم کی دیدی من چند رنگ غذا مصرف کنم؟ حالا شیر است و نمک است و نان خشکی. میخواد نمک رو برداره، میگه نه دخترم شیر رو بردار، من نان و نمک بیشتر نمیخورم. میگه چند لقمه ای علی خورد، اومد از اتاق بیرون، هی سر به آسمون میکنه، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون. خدایا یه شبم بابام اومده خونه ما، امشبم افطار مهمون ما میشه، چرا اینقدر کلمه استرجاع به زبان میاره؟ بابا جون چی ته امشب؟ میگه دخترم اون چه که من میدونم شما نمیدونید. ام کلثوم میگه بابام هی میومد بیرون، خدایا چرا امشب صبح نمیشود؟ اما این راز باقی موند تا اون موقعی که بابام حرکت کرد به مسجد رسید. یه وقت دیدم بین آسمان و زمین صدا بلند شد، وای که علی مرتضی کشته شد. یه وقت سراسیم جمعیت به مسجد ریختن، دیدن امیرالمؤمنین فرق شکافته، خون کف محراب رو گرفته، اما با دستش خاک کف محراب رو جمع میکنه و این خاک رو میریزه، میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها مخرجکم تارتن اخرا. اما اولین پیام علی بعد از ضربت خوردن، حسن جان نماز را ادامه بده، نماز، نماز، عبادت و ارتباط با خدا. اما بعد از اینکه نماز تمام شد، اومدن علی جان میخوایم شما رو به منزل ببریم، یک گلیمی آوردن برانکاو مانندی درست کردن، چون خون از فرق علی خیلی رفته، علی رو توی این گلیم نهادن، چهار گوشه یک گلیم رو گرفت، همینجور دارن میارن. وقتی به در خانه رسیدن، آقا فرموده باشن صبر کنید، چرا منو بیارید پایین زیر بغل مرا بگیرید؟ چرا علی جون حالتون خوب نیست؟ آخه زینب تحمل ندارد. علی جون کربلا کجا بودید؟ اون وقتی که زینب میاد کنار گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار میزند، خنجر شکسته ها رو کنار میزند، بدن بی سر ابی عبدالله رو بالا میاره، اما زینب صبر و تحملش چون دختر علیش، میگه خدای قربانی رو از ما قبول کن. اما وقتی علی وارد خانه میشود،
اونجوری که نقل کردن طبیب میاد تشخیص میده این خنجر زهراگین بوده و این شمشیر آلوده بوده، بدن علی مسمومه، باید برای علی شیر بیارید شاید زهر از بدنش ببره. یه وقت دیدن بچه یتیمای کوفه جام شیر به دست پشت خانه علی صف کشیدن و هر کسی ناله میزند آیا میشود جام شیر مرا به دست مولای من علی بسپارید؟ یا علی به مظلومیت قسم، به دردهای دل فرزندت امام زمان قسم، ما در دوران غیبت ایتام واقعی هستیم، یه دست نوازشی امشب به سر شیعیان بکش.